بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحثمون در باب منابع معرفت بود، اشاره کردیم ادله حجیت سنت رو به این که سنت از دو طریق اساسی به ما میرسه، یکی نقل متواتر و دیگری نقل آحاد. در تعریف متواتر و آحاد دیگه دوستان چون آشنا هستند، اختلاف نظرهایی هم که وجود داره از این گذشتیم. اشاره کردیم که در حجیت خبر متواتر که بحثی نیست و بالاتفاق مورد قبول است، در حوزه اعتقادات هم هر جا که سلام داریم حجیت سنت و حجیت قرآن کریم مورد قبول باشد، خبر واحد هم حجت. این محل کلام نبوده و نیست، محل کلام در باب خبر واحده. آیا ما می توانیم با خبر واحد یک اعتقاد رو اثبات کنیم؟ به تعبیر دیگر آیا باور به یک اعتقاد از طریق یک خبر واحد ممکن است یا ممکن نیست؟ این دو تعبیر که میگیم تفنن در عبارت نیست، دو تا مبناست که حالا روشن میشود که اختلاف هم داره و باید بهش توجه کرد و خیلی هم خب به این توجه نکردند. دو تعبیرم این بود که آیا از طریق خبر واحد می توان یک گزاره اعتقادی رو اثبات کرد؟ گزاره دوم چی بود؟ آیا اعتقاد به یک گزاره اعتقادی از طریق یک خبر واحد ممکن است یا ممکن نیست؟ خب همونطوری که دوستان در علم اصول بیاد دارن و مشغولشان هستن، در باب حجیت خبر واحد دو مقام رو اصولیین طی کردند، یکی اصل امکان تعبد و دیگری وقوع تعبد. برخی اشکال می‌کردند که اساساً خبر واحد رو نمی‌توان بهش تعبد کرد. خب این قول شاذ و غریبی است، قول درست این است که امکان تعبد به صورت کلی مشکلی نداره. نزاع آمد بر سر این که آیا حجت دارد یا ندارد و احیانا حجیتش از چه طریق قابل اثبات. از طریق قرآن اثبات کنیم، از طریق روایات متواتر اثبات کنیم، یا سیره اثبات کنیم، یا بیام سراغ سیره عقلا. قول متأخرین تقریبا نگیم اجماع مشهور بین متأخرین این است که حجیت خبر واحد از طریق چیه؟ سیره عقلا است. خب فرق بین سیره عقلا و سیره متشرع هم در اینه که در سیره عقلا نیازمند به امضا نیست، یعنی اگر اثبات شد که عقلا به چیزی به عنوان یک امر رائج عمل می کنند، به خصوص در امور عقلاییه و عرفیه، و شارع هم رد نکرده باشد، اون حجت. حالا من دیگه دارم اکثر شرایطش رو هست. خب این بحثی است که ما در اصول داریم و ظاهراً محط این بحث ها هم احکام شرعی است. حالا سوال این است که آیا این بحث ها رو ما می توانیم در حوزه اعتقادات هم مطرح کنیم؟ یعنی آیا بحث خبر واحد در حوزه اعتقادات مثل حوزه احکام و فروع شرعیه است یا تفاوت میکنه؟ خب ارتکاز عموم علما و عموم کسانی که در اصول و فقه و کلام کار میکنن که یک تفاوتی بین کلام و عقاید با حوزه فقه وجود داره. این من بحثو یه جوری حالا تنظیم میخوام بکنم که کم کم وارد اون قلب قضیه و نزاع و اختلاف بشه. در کلی این مسئله هم باز اختلافی نیست، که نمیتوان همه آن چیزی را که در باب احکام گفت تا بغن نعل به نعل در باب اعتقادات گفت. چرا؟ چون تفاوت میکند بین یک حکم شرعی تعبدی که انسان میخواد ملتزم شود و چیزی را به دستور شارع انجام بدهد و یه مسئله اعتقادی که مربوط است به شناخت جهان، شناخت هستی. در حوزه کلام ما سر و کارمون با معرفت واقع است، در حوزه احکام سر و کارمون با چیه؟ با معرفت حکم مولاست. قرار است عبد بداند مولا در چه چیزی و در چه حدودی او را مکلف کرده است. خب همین مقدار تفاوت در موضوع مسئله این نتیجه رو میدهد که پس نمیتوان به صورت کلی هر چه در حوزه احکام گفتیم این رو تسری بدیم در حوزه اعتقادات هم بکنیم. همین هم اتفاق افتاده. یعنی در طول تاریخ ما برگردیم اون مقداری که حالا ما اطلاعات داریم از زمان شیخ مفید اندکی قبل از ایشون آمار اطلاعات در اختیار داریم تا الان، هرچند بحث های جدی در حوزه اعتقادات نشده اما لابلای کتاب ها نگاه میکنیم میبینیم بزرگان چه شیعه و چه سنی توجه کردند و به این اختلاف هم تذکر دادند که حواستون باشه در بحث عقاید باید یه مبناهای خاصی داشت و اختیار کرد. خب حالا سوال این است که این تفاوت چی؟ یه قول خیلی معروف شده، مشهور شده، از اون مصادیق رب مشهور لا اصل له که میگوید در حوزه اعتقادات خبر واحد اصلا حجت نیست. آقا اگر قرآن کریم، اونم نص قرآن پیدا کردید، اگر خبر متواتر منصوص پیدا کردید در حوزه اعتقادات فبهل مراد، و الا روایت حجت نیست. بعضی هم دیگه خیلی تون میگن آن کتاب روایات در اعتقادات به چه درد میخونه؟ تو اخلاقیات بله، انسان روایت اخلاقی میخونه، متذکر میشه، استفاده میکنه. در حوزه اعتقادات اصول کافی، مباحث اعتقادی اساسی، چه جا ما میتونیم به روایت تمسک کنیم؟ نه، باید یا روایت متواتر باشد که در بسیاری از موارد نیست، ظهورش هم که ظنیه، و الا ما نیازمند به روایت نیستیم، باید به عقل مراجعه کنیم. خب اگر عقل نتوانستیم چیزی رو اثبات کنیم، یا در دایره عقل نبود یا دلیل نداشتیم، نصی هم وجود نداشت، قرآن نص، قرآن منصوص و روایت متواتر نداشتیم، چه کنیم؟ میگن اینجا شما معذورید، قرار بود شما واقعی را بشناسید، تلاش هم کردید، استفراغ وز هم داشتید، به نتیجه نرسیدید. در حوزه عقاید یکی از تفاوتهاش با حوزه احکام در اینه، در احکام نمیشه بگیم آقا شما معذورید، بگیم عبد در اطاعت از فرمان مولا معذوره، نمیتونیم بگیم، اما در حوزه اعتقادات میتوان گفت. چرا در حوزه احکام نمیتونیم بگیم؟ در اصول هم میگم یه بحث مقدمات دلیل انسداد یک شمی ندید ها. هر فعلی یک حکمی دارد، یعنی به تعبیری ما این احتمال رو میدیم به عنوان یک عبد که مولا در مورد فعلی از افعال ما، نگیم فعل، فعل هم مقابلش ترک دیگه، بگیم من کار به فعل ندارم، خب ترک میکنم، میگیم ترکم مقابل فعله، اونم محکومی حکمه. من به علم اجمالی میدانم و حتی به علم تفصیلی میدانم که فعل من به عنوان یک عبد محکوم است به حکمی از احکام مولا. امکان فرار از فعل هم ندارن. فرق بین نظر و عمل در اینه دیگه. شما در نظر میتونید تعلیق کنید، از شما میپرسن آیا مثلا فرض کنید جن توی عالم هست یا نیست، بررسی میکنم نمیدونم، یعنی شما میگید نیست، میگم نه آقا نمیگم نیست، تعلیق میکنم، شک دارم، در واقع امکان میذارم، اما هیچ حکمی هم نمیدونم. در حوزه عمل میشه این کاری کرد؟ بگیم شما نه فعل رو انجام بده نه ترک بکن، این وسط یه موضعی انتخاب بکن ها، که نه شما کار رو انجام بدی نه ترکش بکنی. میگیم عمل نمیشه بر خلاف نظر، عمل رو یا باید انجام داد یا ترک کرد. ترک هم فعله، همون طوری که فعل تحت حکمه، ترک هم تحت حکمه. این گروه عرض کردم حال به عنوان یه ارتکاز مشهور و معروفی که رایج هم شده، اخیراً هم بیشتر رایج شده، در قدما نبوده، در بین متأخران نبود، در دوران میانه به این شکل، بیشتر در دوره های اخیر، که آقا ما در حوزه اعتقادات با این مبنایی که گفتیم کاری به روایت نداریم، کاری به نص نداریم، الا موارد خاص. چه کنیم در اعتقادات؟ تعلیق میکنیم. تونستیم دلیل عقلی؟ تونستیم نص قرآنی؟ روایت متواتر؟ و الا همجور در شک میمونه. به تعبیری میگن علمشو به خدا واگذار میکنیم، علمشو به صاحب شریعت واگذار میکنیم. میگویند آیا این هست یا نیست؟ میگیم نمیدونیم، هر آنچه را که در واقع است ما قبول داریم. ایمان پیدا میکنیم به ماحل واقع. ماحل واقع چیه نمیدونیم. خب ما معتقدیم تو بحث امروز میخوایم اشاره کنیم که این مبنا صحیح نیست. این مبنا نه مبنای شرعی است و ادله شرعی چنین چیزی رو دلالت میکنه، نه مبنای عقلی است و عقل مساعدت میکند این نظریه رو، که در حوزه عقاید انبیای الهی آمدند، کتاب آمده، بشیر و نذیر آمده، در اصول و فروع عقاید معارفی رو گفتن، مناظره کردن، بحث کردن، حلقه علمی تشکیل دادن، ترویج علوم کردند، تصریح کردند به اینکه این مطالب ما رو در عقاید مثل احکام فرقی نمی کرده. بنویسید. فرمودن فقه دین، گفتن فقه دین در اصول است و فروع. فرمودن روایات ما رو نقل کنید در اصول و فروع. دقت کنید در عبارت، دقت کنید در نقل، هیچ فرقی نبوده، بلکه اصرار بر حوزه اعتقادات گاه بیش از حوزه احکام بوده. طرف آمده مطلبی رو بیان کرده، حضرت تصحیح اعتقاد کردن، بعد فرمودند اگر خلاف این بگید کفر است، اگه خلاف این رو معتقد باشید شرک است. من انکر واحدم من از ذالک فقط کفر. مثلا اون کسی که ایمان به این دارد زندیق است، اون کسی که به ایمان علاوه بر اون اصلا عرض عقیده میشود است بر ائمه. طرف می آمد خدمت ائمه، یکی از اصحاب ائمه می گفته من چنین باوری دارم، آیا این باور درسته؟ بعد ائمه تصحیح می کردن، این اعتقاد صحیح رو می برده و از امام نقل می کرده. سیره انبیای الهی در تعلیم، سیره اصحاب ائمه در نقل کلمات اونها نشان میدهد که این اعتقاد مشهور، مشهور ظاهری اصلی ندارد. از نظر عقلی، از نظر شرعی هم دلائل بسیاری بر این نکته وجود دارد که به صورت کلی نمیتوان گفت که ما صرفاً باید به یه امر متواتر، اونم با اون سختگیری و مراجعه به اخبار نباید کرد. ببینید من دارم بحث از کلی میارم، میخوام وارد جزئی بشم، دارم اون اصول کلی رو میگم. از اون برعرض کردم میدانیم که بین اعتقادات و احکام تفاوتی است،
از این برم عرض کردم اینکه کسی بگوید در حوزه عقاید مطلقا روایت و حدیث معتبر نیست، این خلاف سیره انبیاست، خلاف حکم عقل است و خلاف شیوه بزرگان دینه، از شیعه، از سنی، از خوارج، از فرق نمی کنه. همه آمدن روایات رو نقل کردن، به سنت خاص نقل حدیث در کتاب‌هاشون آوردن، بعد یک راوی از راوی دیگر رو شنیده، سماع کرده، علما املاء می‌کردن این روایات اعتقادی رو در کنار روایات احکام. هیچ کس نمی‌گفته که آقا من شیخ مصطفی طوسی شما نشستید در مسجد مثلا بغداد در جامعه برنشستید دارید روایت اعتقادی چرا می‌خونید، چرا در اعمالتون اینقدر روایت اعتقادی آوردید؟ کسی اصلا اعتراضی بر این نمی‌کرده و اون سیره که حالا عرض می‌کنیم عکس می‌کرده و ازش استفاده می‌کرده.
بوده
به روایات اعتقادی،
این سیره اثبات میکنه
که اون یعنی حمل میشه و اون روایاتی که ارشادی بودن از کجا؟ نه چرا؟ همه ارشاد میکردن به یک برهان عقلی، نه یه مواجه
خیلی جاش برهان عقلی نیست، اینجوری میومده میگه چون من امام صادق میگم تو باید قبول بکنی، نه. مناظره میکردن برهانهای عقلی رو در قالب اون روایات خودشون بیان میکردن، طرف متنبه
میشه. اون که عرض میکنیم حتما برهان عقلی هم بوده، اما همه روایات اعتقادی شما برهان عقلی است
غیر از این باشه؟
اونجایی که در
میخوام
بحث کنم، میخوام بحث کنم دلیلی نداره. چرا دلیلی نداره؟
چرا قدر متعقنش روایات ارشادی با حکم عقله؟
نداریم هم چیزی. سیره کجاست؟ اصلا سیره از کجا شما میارید؟ اصول کافی، این همه کتاب حدیثی بزرگان شیعه و سنی در نقل روایات اخبار اعتقادی، اینا سیره نیست؟ این که بزرگ، این که بزرگان چی؟ نمیخوام استدلال کنیم، میخوام نقد کنیم و نقض کنیم ادعای مقابل رو. حال وارد میشه الان به جزئیات ادله موافق و مخالف رو میخوام نقد کنیم.
مخالف شما خبر متواتر رو قبول داشت؟
نداشت دیگه.
بله.
فرضمون فعلا در کسانی است که میگوید خبر واحد در حوزه اعتقادات حجت نیست.
شما فرمایید که چون سیره اصحابی بوده که نقل احادیث اعتقادی میکردن، کأنه پذیرفته بودن که
بله.
خبر واحد در اعتقادات هم برای اونها الزام آوره.
بله. اجمالا داریم میگیم ما تفسیر چیم؟ بله. چه اشکالی داره؟
خوبیه که بگید تعبد به این خبر واحد بحث مجزایی از نقلش. حالا نقل شده؟
نه، نقل داره سیره رو میگیم، حالا تعبدش بحث بعدی. ولی پس سیره اصحاب ائمه علیهم السلام در نقل روایت بله بله، یعنی به عبارت دیگه امام علیه السلام در مدینه بودن، راویان بلند میشدن، یه نفر سوال مردم کوفه رو میگرفته، حتی مینوشته میبرده خدمت امام علیه السلام، از امام میپرسیده برمیگشته، اون کسانی که سوال داشتن میپرسن آن چی شد جواب میدن. این قول امام صادق علیه السلام تلقی میکرده به شبر میکرده.
اینا هم
نه اطمینان، یعنی چه اطمینان؟ خبر واحد بوده. نه چه قرینه بوده؟ دوباره همین فرد همه شاگردان زراره میامدن همین کارو میکردن، شاگردان زراره سماع میکردن از زراره روایت امام صادق علیه السلام رو عمل میکردن. تمام اصحاب کوفی ما، تمام اصحاب کوفی ما الا شذ و ندر که روایات مستقیم از ائمه دارن به همین سیره توسل میکردن. ما نداریم خلافشون. شما یه جا بیایید
به نظر بین ما و اونها فارق هست؟
بین ما و کیا؟
بین ما و کسی که فرض کنید مستقیما از زراره میشن.
نه چه فرقی میکنه؟
من خیلی برام الان مثلا
فرض کنید که ما اگه
یه نفری از نزدیک بشناسیم و او رو همه مثلا زندگیش رو اطلاع داشته باشیم، خبرش خیلی اوقات قطع آور برام.
اگه دو واسطه بخوره
کم کم نقطه قطع
نه باشه. ولی ببینید پس اصل اینه، او قطع نیست. پس کسی که داره روایت امام صادق علیه السلام رو به دو واسطه سه واسطه داره نقل میکنه، این دیگه نمیتونه بگه من قطع داره. تو هم میخوام بگیم قطع به یه معنا داره. اصلا قطع معناش چیه؟ اگه منظور این است که اطمینان میکنند براش نوعی سکون نفس میارد، وسوق به صدور پیدا میکنه. همین حالا من میرسم، حالا بذارید نه میخوام این بحث امروز رو چون جلسه آخره این امروز تمام بکنم میرسم
به این نکته. اعتقاد اگه بگیریم
میرسم، اونم میرسم
اصلا اختیاری بودنش
میرسم. حالا نرسم این بحث رو من دارم عرض کردم، یه جوری چینش دارم میکنم، از کلیات بیام به جزئیات بگم دعواهای کلی ما داریم، یه سری دعواهای جزئی داریم. دعوای کلیش دارم عرض میکنم که صحنه روشن بشه که این دو ادعا از دو طرف ماجرا غلط است. کسانی که بگویند عقاید این احکام است، هیچ تفاوتی نمی کنند، پس کل اون چیزی را که ما در حوزه اصول فقه میگوییم تصریح میدیم، در اصول عقاید هم میتونیم بیان کنیم، این نیست، این روشنه. از اون طرف کسانی با همین ادعاهای کلی سیره وجود دارد، حکم عقل است که محال است، از دول لازم می آید که نه اجماع بر این است، اینا هم همه باطل تحقیق کرده.
اینجا محلش اولی که می فهمید که بگیم حتما فرق هست بین اتحادات رو
بله
الان بپرسیم،
نه می خواهم بحث کنیم،
فهمید روشن اینو
اجمالش روشنه فرقه، اما تفسیر چون هم بحث کنیم
اجمالش هم روشن
نیست، روشن عرض کردم یه تفاوت چه عرض کردم؟
واقعا بی واقع نمایی که بله در اتحاد جمهور واقعی، ولی در مثلا بگیم تعبیر کنیم در فقه جمهور تنجل پذیر
بله مثلا. بله
و من هم به از نقطه اصلی اینه که اعتقاد روشی بدونیم، اگه اعتقاد هم یه فعل اختیاری ما
بس
این اعتقاده اینا میشود یک فعل
خب یه جهاز میخوام اتفاق همین رو بس کنیم، اما یه جهت معرفتی شما نمیتونین انکار کنه
داشته باشه، ولی من حق دارم متعبد باشم این اعتقاد،
نه متعبد باشم بران معرفتی، شما معرفت دارید یا ندارید. من در حوزه احکام شرعیه، حالا میخواد ما رو وارد جزئیات کنه از بحث امروزمون، ما در حوزه بس خوبیه ها، بس بسیار خوب، منم اشاره میکنم، ما در حوزه احکام اگر کسی بگه تعبد نوعی داریم، شما تعبد نوعی در احکام شرعیه رو میپذیرید دیگه، دو تا مبناسیه در حوزه تعبد به خبر واحد که آیا زن نوعی یا زن شخصی. بسیاری از بزرگان معاصر ما میگن زن نوعی است، ولو زن شخصی نیاره، خبر واحد اقامه شده است برای یک حکم شرعی، این خبر با این شرایط زن نوعی میاره، به نوع انسانها که میدیم مسئله براشون ترجیح پیدا میکنه، میگن تعبد به این ممکن است، اما در حوزه عقاید ممکن نیست. یه تفاوت شد، چهار تا پنج تفاوت داره. پس این ما تفاوت مال چیه؟ مال چیه؟ مال این است که در حوزه عقاید شما یه معرفت دارید، نمیتونید بگید من معرفت داشته باشم، برای من زن حاصل نشد، من به صرف یه تک روایت یا دو تا روایت چون زن نوعی میاد کافیه. میخوام بگم مسئله خیلی طویلت و زیده، این بخوام بحث کنیم چهار پنج جلسه همین رو بحث کنیم،
فقط میخوام بگم چیزی داره روشن فرض میگیریم که مثلا روشن نیست.
خب روشن هم نکته روشن جوابش چیه؟ من عرضم این از در حوزه عقیه تفاوت پیدا کردید، شما استدلال میکنید برای نقض ادعای بنده که همون طوری که در حوزه احکام ما میتوانیم تعبد کنیم، در حوزه عقاید هم میتونیم تعبد کنیم، چون تعبد به باوره و ایمان فعل اختیاریه. من اینا رو فرمودم،
من
خیلی حال میگم بس میکنم اینو، من میگم باز در پس در همین پس در همین جای اختلاف وجود داره. اختلاف چیه؟ علارغم این که هر دو یک تعبد دار در حوزه احکام، چون معرفت واقع شرط نیست، از حوزه شناخت نیست، تعبد به خبر واحدی که زن نوعی بیارد میتواند حجت باشه، اما در حوزه اعتقادات نمیتونید بگید. حالا میگیم اگه خبر واحد موثوق و صدور حجت شد، تعبد بهش امکان پذیر بود که ما میگیم هست، اما حتما زن شخصی بیاد، روایتی که برای من اعتقاد ایجاد نکنه به هر شکل نتواند ترجیح ایجاد کنه، تعبد به اون ممکن نیست. حالا رو مبنای ما دیگه بحثم اجتهادی دیگه، رو مبنای ما تعبد به زن نوعی در حوزه عقاید جایز نیست، اما در حوزه احکام جایزه. سیره عقلا هم همینو میگه، سیر و اخلاق همینو میگن که در امور اوامر و نواهی تعبد میکنن به خبر واحد ولو برای خود فرد علم آور نباشه، زن آور نباشه. میگن همه عقلا طریق به امر مولاست. مولا آمده یه طریق عقلایی گذاشته، گفته هر موقع از این طریق فرمان من رسید عمل کن. آقا من الان برام زن نمیاره، طریق عقلاییه، عمل کن. اگه عمل نکرد معذور نیست. اما در حوزه عقاید اینطور نیست. اگه من برایم شناخت واقعی مهم است، متعبدم به ایمان به واقع، در اینجا دو امر وجود دارد. درسته طریق خبر واحده، خبر واحد برای من تو سیره عقلا همینطور است، دو چیز رو باید ایجاد کنه. یک، برای من نوعی شناخت بیاره، یعنی من رو از شک و تردید بیرون بیاره. دوم، التزام و ایمان به او رو برای من ایجاد کنه. خب میگم توجه کنید، یه تازه یه تفاوتشه، بس خیلی مهمه. حالا ما چون تو اعتقادات بس اصولی نکردیم دیگه، ما چون معمولاً بزرگان ما توی بحث احکام رفتن جلو، یه گوشه ایش رو مرحوم شیخ انصاری تو مقدمات دلیل انسان بالا زده، من معتقدم 13-14 فرع مهم و اصولی، من در یکی از بحثا رو گفتم سالهای قبل، ساق قوانین در همون جا مباحثی دارن، دیگران وارد شدن. مرحوم آقای خویی بحث خیلی خوبی دارن تو همه حجیت خبر واحد، مرحوم ناهینی اشارات خیلی خوبی دارن. یعنی بحثایی شده، این تنسیق نشده، تنظیم نشده. حالا من میخوام یه خورده این رو باز کنم، بعد ارجاع میدم به کتاب جامعه دکتر بنشکار که جمع‌آوری خوبی کردن، ایشون هم مراجعه کنید ببینید. حالا بحث تفصیلیش که نیازمند کار اجتهادی، حالا فعلا بحثی در حد سطح داریم، اینجا میخوام یه مروری کنیم روی بحث. این صورت کلی. خب بین موافقان و مخالفان در حجیت خبر واحد نسبت به اعتقادات اختلاف، هر کدوم ادله‌ای دارن. من سریع ادله مخالفان رو عرض میکنم، اشاره میکنیم به دلیل موافقان، یه نتیجه میگیریم. عرض کردیم بحث ها هم بیشتر برای این است که دوستان صورت مسئله های بحث براشون روشن بشه و بتونن دنبال کنن حالا در بحث های تخصصی یا مطالعات. خب کسانی که مخالف حجیت خبر واحد در اعتقادات هستن، خب غالبا حجیت خبر واحد رو در احکام میپذیرند این افراد، اما در حوزه اعتقادات مخالفت میکنند. در مجموع 5 یا 6 دلیل اقامه کرد. دلیل اول، ادعای اجماع. فرمودن اجماع، از گفتن اجماع امامیه بران است، بعضی گفتن اجماع المسلمین. اجماع المسلمین که اصلا درست نیست، نقص خیلی روشنه. همون اجماع اصحاب امامیه بران است که خبر واحد در حوزه اعتقادات بهش اعتبار نمیدهند، که ادعای شد و گذشت. خب ما 2 تا نقد و نقض نسبت به این داریم. اولی، اجماع منقول، به اجماع منقول حجت نیست. موارد نقضش رو هم آشکارا میبینیم، از قدمای ما تا متأخرین ما مواردی که به صراحت گفتن خبر واحد در حوزه اعتقادات حجت است. حجیت فی الجمله یادتون باشه اجماع رو نقض میکنه در اینجا، یعنی کسانی معتقدن اجماع حجت است ولو فی الجمله در بعضی از امور، همین مقدار کافیه. چون اجماع میخواد مطلق خبر واحد رو از اعتبار بیاندازه، نقضش به اثبات فی الجمله است. یه مورد، 10 مورد پیدا کنیم اجماع نقض میشه. حالا اینکه آیا اجماع در این موارد حجت هست یا حجت نیست، اینم در جای خودش، فعلا فرض میگیریم که اجماع حجت. پس اولا اجماع منقول است، اجماع محصل نیست. اجماع منقول هم معارض دارد، از این جهت باز از اعتبار میفته. از این مهمتر، این اجماع رو بررسی کردیم در کتب، تقریبا شاید 50 تا 100 تا کتاب رو زیر و رو کردیم و دیدیم این اجماع چیه. این اجماعی که از اصحاب امامی نقل شدن، اجماع در اصول عقایده، در عقاید اصلیه است. نمونه‌اش هم هست، از مرحوم شیخ مفید داریم، از سید مرتضی داریم، از علامه هلی داریم، از متأخرین داریم. در کجا ادعای اجماع کردند؟ در اثبات حق تعالی، در اثبات توحید، در مباحث اصلی صفات الهی. اونجا نیازمند به اجماع نیست، اصلا دلیل عقل وجود دارد که خبر واحد حجت نیست. نه خبر واحد حجت نیست، خبر متواتر هم حجت نیست، چون دو لازم نیست. در عقاید اصلیه که اثبات اصل وجود شارع هست و حجیت قول شارع هست، کسی به قول شارع توسط نمی کنه. و ما یا کسانی هم که ادعای حجیت خبر واحد می کنند، بحثشون در باب عقاید اصلیه نیست، اونا که اصلا به کنار. پس اجماع دلیلی در اینجا نیست. دلیل دوم، گفتن زن هم از نظر عقل هم از نظر شرع باطل. ان الزن لا یغنی من الحق شرع و اکثر هم تعبیری که دوستان میدن این هم الا یزنون و این هم الا یخرسون. زن اعتبار نداره، شارع مطلق زن رو نفی اعتبار کرد. و خب در حوزه عقاید به طریق اولا زن حجت نیست، خبر واحد علم آور نیست. خب جواب اینم روشن، اولا این نفی زن مربوط است به مطلق معرفت، معرفت دینی، چه احکام باشد چه عقاید باشد. ما در حوزه احکام هم همین رو میگیم، بعد با اعتبار خبر واحد میام این استثنا میکنیم دیگه، حالا یا استثنا منفصله یا منقطعه، اینم باز محل کلام. فرض کنیم خبر واحد از مصادیق زن باشد، های دلیل اعتبار آمد بر یک زن خاصی، او از مطلق زن، زن عام خارج میشود. ادعای کسانی هم که معتقدند در حوزه عقاید ما خبر واحد رو معتبر می‌دانیم، دلیل دارن، باید به دلیلشون پرداخت. اگر مانند اخبار، مانند احکام اثبات شد که خبر واحد در حوزه عقاید هم حجت است، ما از عمومات نفی زن دست می‌کشیم. مثلا دعوا بر سر همینه. باز عرضم اینه، اختلافی در این معنا نیست که مطلق زن اعتبار ندارد و نزاع بر سر مصداق زن از خبر واحد. دلیل سوم که خیلی هم گفته شده این است که ما در حوزه عقاید معرفت میخوایم و در حوزه معرفت هم یقین لازم داریم. اگر معرفتی از طریق یقین به دست نیاد، اعتباری نداره. خیلی هم میگم، بعضی هم میان شاهدشو میارن، میان در رساله های عملیه، ابتدای رساله های عملیه هم نوشتن که برخلاف احکام که میتونه تقلیدی باشه، عقاید تقلیدی نیست. یا گفتن با استدلال به دست بیاد، یا گفتن با از طریق یقین به دست بیاد، انسان یقین کنه. خب ما اینجا دو تا جواب یا سه تا جواب داریم. اول اینکه در کدام دلیل شرعی آمده است که در حوزه اعتقادات یقین میخواد. ما یه دلیلی داریم، گفته همه اعتقادات دینی باید از طریق یقین بیاد. یادتونه من در بحث یقین حوزه عقل بحث کردم که اصلا یقین عقلایی، یقینی که اهل عقل و حکمت میگن چیه؟ گفتیم اون یقین منطقی که اصلا محل کلام نیست، ردش کردیم. گفتیم اون در حوزه عقاید که هیچ، در امور معرفتی هیچ کس دنبال اون یقین نیست، امریست بسیار نادر، مربوط به یک حوزه خیلی خاص. اونو رد کردیم، گفت اون چیزی که اعتبار دارم همون یقینه، یقینی که اطمینان ایجاد میکنه، یقینی که پشتوانه دلیل و شاهد داره. اینم در جای خودش بحث کرد. همین یقین، همین که فقها اصولیین و متکلمان میگن. خب سوالمون اینه که وقتی شما میگید که این یقین نیازمند است و اعتبار دارد، دلیلی هم براش داری؟ بله خوبه، کسی تردید نداره. اگه کسی در حوزه اعتقادات بتواند همه اعتقاداتش رو با یقین به دست بیارد، این محل تردید نیست. اما دلیلی داریم که همه اعتقادات باید یقینی باشد و اگر یقینی نبود اعتباری ندارد؟ ما که در بین ادله چنین چیزی رو ندیدیم. این نه مبنای شرعی دارد نه مبنای عقلایی دارد.
مثبتین باید دلیل بیارن خودشون
از چی؟
مثبتین باید دلیل بیارن خودشون از عدم حجیت زن خارج بکنن.
میگیم دلیل میارن؟ نه، ما باید بیار. نه، میگن این استدلال چیزی هست. او استدلال زن رو الان بحث میکن که ما دلیل اعتبار حجیت خبر واحد رو آوردیم، از حوزه دامنه زن خارج میشه. یه دلیل دیگری داره اقامه میکنه، میگه اساساً حتی اگر شما دلیلم آوردید کافی نیست، چون از این بر ما در حوزه عقاید نیازمند به یقینی. اگر این مدعا ثابت بشه اصلا نیازمند به مراجعه به مسئله عدم اعتبار زن نیست، این دلیل مستقله. میگیم این دلیل رو قبول ندارید. در هیچ جا گفته نشده که عقاید باید از طریق یقین به دست بیاد. بله، یقین مطلوب است در عقاید، به هر میزان که انسان بتواند باید اعتقادات خودشو محکم کنه و این هم چیزی نیست که تمام شدنی باشه. یقین واقعی معرفتی چیزیست که زومراتب، یعنی همون جایی هم که شما میدونم من یقین دارم، باز شما یه درجهی دارد که باز از اون باید لیتمئن قلبی دارد و و اینو قبول داریم. اما دلیلی بر این که ما در حوزه اعتقادات باید یقین داشته باشیم نداریم. از اون طرف سیره عقلا هم بر این نیست. چه عقلا به صورت عام که به امور اعتقاد پیدا میکنن، معرفت پیدا میکنن، چه عقلای خاص، اونایی که اهل دقتند، اهل تجربند، اهل مطالعند، اونا هم چنین چیزی نمیگن که بگن ما هر چی عقیده داریم، هر باوری نسبت به واقع داریم، این حتما نیازمند به یک یقین است. تا یقین پیدا نکنیم ما نسبت به این باور پیدا نمیکنیم. من چون دارم احتمال خلاف میدهم ولو احتمال احتمال عقلی است، نسبت به او دیگه هیچ باوری ندارن، معرفت من دیگه مثل لا معرفت اینام نیست. من تو خیلی سریع میخوام رد بشم برسیم به بحثای اصلیمون. یه نکته رو همینجا از کنم که حالا اشاره شد. این کسانی که میگن در حوزه معرفت ما یقین میخوایم، ظاهرن یه نکته رو بهش کم توجهی میخوایم و اون این است که ما در باورهای دینی، در عقاید دینی صرفاً گزاره‌ای می‌خواهیم که کاشف از واقع باشد، یا چیزی فراتر از یک تصدیق ذهنی می‌خواهیم، تصدیق علمی می‌خواهیم. ببینید در علوم رایج، حتی در معرفت‌های عرفی، من الان می‌خوام بدونم که آیا مثلا فرض کنید پشت این کوه شهری هست یا نه، میخوام بدونم مثلا در کره مریخ آب هست یا نه، آیا موجوداتی، موجودات زندهی در کهکشانهای دیگر هستند یا نیستند. اینا هم یه سری گزارهای معرفتی است دیگه، اما باور اعتقادی نیست، یه گزاره علمی است. این گزاره علمی دائر مدار یک تصدیق است و عدم تصدیق. میگیم نه، در کره مریخ آب نیست، یا تردید میکنیم، نمیدونیم. نکته مهم این است که ما در حوزه اعتقادات دینی با همون مبنایی که در حوزه احکام داریم، غیر از شناخت واقع یه چیز دیگه هم میخوایم و اون تعبد، به تعبیر دقیق تر ایمان و التزام نسبت به اون معرفت. اینکه آیا در جهان خدایی هست، اینکه جهان و خلقت هدفمند هست یا نیست، اینکه آیا در جهان مثلا موجودات مجردی هستند یا نیستند، معادی هست، حساب کتاب به این شکل هست، اونهایی که در دایره دین است و محل نزاع ماست، دو چیز درش مطلوب است: یک، معرفت به کشف واقع. ما موظفیم که واقع را بشناسیم. نکته دوم این که نسبت به این واقعیت ایمان داشته باشیم، اذعان داشته باشیم، تصدیق کنیم. این که در تعریف ایمان گفته شده است تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، این تصدیق بالقلب تصدیق ذهنی نیست. این بعضی از بزرگان معاصر و بعضی از قدمای ما یه حرف زدن، تصور کردن ایمان، گفتن ایمان یعنی چی؟ یعنی تصدیق. خب تصدیق یعنی چی مقابل تصور؟ ما یه تصور داریم، یه تصدیق داریم. این که ایمان عبارت است از تصدیق، یعنی ما باید از حالت تصور، از حالت شک خارج بشیم، تصدیق کنیم که الف به است. در جای خودش مفصل بحث شده، گفتن خیلی هم روشنه که این تصدیق به قلب، معرفت به معنای معرفت به گزاره نیست. تصدیق در مقابل جهد است و در مقابل تصور. یا ایها الذین آمنوا آمنوا و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. طرف یقین دارد اما جهد میکند. جهدوا بها و استیقنتها، یعرفونه کما یعرفون ابنا. میشناختن پیغمبر رو، میشناختن اما انکار میکرد. تصدیق در حوزه عقاید به معنای عدم جهده، به معنای التزام قلبی است. تعبد اما تعبد از صنف تعبد اعتقادی است. این کسانی که میگن در حوزه عقاید یقین مطلوبه، دو تا غفلت دارن. یکی این که ما غیر از معرفت نیازمند به چیزی به نام تعبد هستیم، به این سرنوشت ساز هست در این بس. همونطوری که عقل نسبت به مولا، هر انسان عاقل وقتی در جهان میاد به دنبال این است که آیا تکلیفی دارد یا ندارد، میگه شکرمون این واجب است، در حوزه اعتقادات هم همینطوره. شکر منعم یه موقع به عمل است، یه موقع به معرفته. دو تا غفلت دارن. یک، فکر میکنن که در حوزه اعتقادات ما فقط معرفت میخواییم و نه چیز دیگر. میگیم اینطور نیست. دومی که فکر کنن در حوزه معرفت حتما یقین لازم دارند. خب این دوتا رو ما نقض میکنیم. استدلال سوم هم به گمان ما کارساز نیست. استدلال چهارم، بله، بله، اینجا به وجدان ارجاع میدیم، بعد دلائل شرعی رو تایید میکنه دیگه، تصدیق میکنه.
اون ظهورات اون ادله رو که دارن تعریف، یعنی تعریفی که حالا میگن اون ظهور که شما میگین رو نداره. ولی
چرا نداره؟
مثلا
میگن
مثلا ای بس
آوت جهد و
باوست
هم شاید در دو زبان باشه. نه شاید که یکی دوتا نیست، خب این بحث خیلی مفصله. بله، ما رو احاله میدیم به اون بحث خودش که اثبات شده است که ایمان معناش غیر از تقصیر، یعنی دو تا مرحله داریم. یک، اثبات کنیم وجدانن ما دو چیز داریم، حتی در امور عرفی اونم همینطوره. یکی تصدیق به واقع است، دوم التزام به اونه، که من آیا به اون چیزی رو که باور دارم، یعنی تصدیق ذهنی دارم، باور دارم یا ندارم. یه بارم اینجا عرض میکردم مثال خیلی رایج طلبیش این است تو فضای خودمون، آقا من میدانم رفیقم باسوادتر از منه، یه موقع ایمانم به این دارم یا نه؟ اگر میدانم باید یه التزام پیدا کنم. التزام این است که بیا فلانی بی دست برای ما بگو، سوال دارم برای بپرسم. نه آقا، یه میخوام این کار کنم. نه اونم که اونجوری بود و میدانم اینطوره، اما یه میخوام. التزامش به این است که اگه کسی از من پرسی گوه استادی در این مورد میخوام، باید ارجاع بدم یا او آقا شما بیا درس بگو، نه آقا فلانی با سوادتره. التزام عملش اینه دیگه. بلوجدان میبینیم که در حوزه عقاید ما دو ساحت داریم، یکی ساحت شناخت واقعه یا تصدیق ذهنیه، یه ساحت تصدیق اون چیزی را که معرفت داریم. این تصدیق دیگه تصدیق ذهنی نیست، این یکی بلوجدانه. بعد ادله شرعی و حتی دلیل عقلی، حتی دلیل عقلی، همونطوری که دلیل عقلی به طاعت و تعبد در حوزه احکام داریم، همون دلیل عقلی رو به تعبد در حوزه اعتقاد داریم.
اگر
این رو
تعبیر کلن معموله
به
اون
باوره، به هر دو معموله. ما معمولیم به شناخت واقع و معمولیم به التزام به او، ایمان به او. شما ببینید در آیات روایات هم دو چیز اهم شده، یکی معرفت پیدا کنید، دوم نسبت به آنچه را که میدانید و دنبال دانستنش هستید باید التزام داشته باشید. اگه به مرحله ایمان نرسید هرچی هم معرفت داشته باشید، چون تمام حقایق عالم رو بشنست میشه بر سای آبه، میدونه همه چیز هم میدونه، تجربهش هم کرده، برای امکار کنه، التزام نداشته باشه به درد نخوره. دلیل تعبد اینجا رو هم میگه، دلیل اطاعت اینجا هم هست. اطاعت از امیرالمومنین علیه السلام، من میدانم که علی ابن ابی طالب امام المسلمینه، اما ایمان ندارم، التزام ندارم، مشیعه نیستم. دو چیزه این دل بشن. خب حالا ببینید این مقدمه این میشه برای بحث‌های بعدی که حالا دوستان بادی را حتما دنبال کنن. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، فرمودن در حوزه عقاید امکان تعبد نیست اما در حوزه احکام هست. توضیح دادیم در حوزه احکام عمله، شما میتوانید در احکام کسی را متعبد کنید که مولا اینو گفته، نمیدونی مشکلی نداره، خود مولا گفته، اگه فرزندم این خبر رو برات آورد بهش تعبد میشه گفت. آقا من به یه حرف فرزند شما اعتمادی ندارم، مولا میتونه بگه امنادی طریق، من طریق تعبدی جعل میکنم برای وصول به امر من، امکان پذیره. آیا در حوزه عقاید چنین امکان تعبدی هست یا نیست؟ مخالفان حجیت خبر واحد در عقاید میگن امکان تعبد نیست. چرا؟ چون در عقاید تصدیق به واقع، قرار است یک حقیقتی بر من مکشوف شود، من چگونه به واقع میرسم؟ زمانی که ادله و شواهد اقامه بشه، شواهد هم باید واقع نما باشد. در امور عملی شواهد، شواهد بر فعل است، شواهد بر امر است. من شاهد داشته باشم که مطلوب مولا این است، هر جوری کافی است. میگم در حوزه عقاید کافی نیست، شارع شما رو تعبد کرده است به واقع نه به امر من. واقع شواهد خودش رو میخواد. خبر واحد اگر یقین آور نباشد، اگر علم نیاره، شاهد بر واقع نیست. خب شما میگید درسته، که شاهد بر واقع نیست. ولی من میگم مولا تعبد کرده، مولا گفته اگه فرزندم یا اگر دو نفر آمدن چنین چیزی را گفتن تو این رو واقع بدان. میگم واقع دانستم که تعبدی نیست. عقل من، ذهن من باید به یه جایی برسه که واقع را ببینم. معرفت واقع دیدن است، دیدن واقع تعبد نداره برخلاف روز احکام. پس اساساً امکان تعبد به حوزه خبر واحد وجود نداره. خب اینم در اینجا ما رد میکنیم. حالا دو سه دلیل در اینجا داریم. حالا نکته خیلی روشنش همینیست که عرض کردیم که در حوزه عقاید ما فقط اولا معرفت واقع نمیخواییم، میخواییم اما فقط معرفت واقع نمیخواییم. در این که باید خبر واحد معرفت بیاره، کشف واقع کنه، تردیدی نداریم. عرض کردم تفاوت بین احکام و عقاید در اینه، در حوزه احکام اگر کسی بگوید خبر واحد، هیچ گونه واقع نمایی نداره، اصولی ما میگه اشکالی نداره. اگه خبر داریم، تعبد داره، به اون کافیه. اما در حوزه عقاید ما میگیم چه چیزی نیست. این نکته درستی از همون موارد فرقه که در حوزه عقاید خبر واحد، هر دلیل دیگری باید واقع نما باشد اما نه یقینی. مهم این است یه چیز دیگری هم میخواد، اون ایمان و التزامه. سوال اینه اگه خبر واحد زن آور است و من رو تا اندازه ای به واقع میرساند، میتوانم از طریق خبر واحد و دلیل اعتبار خبر واحد ایمان به او بیارم یا نه؟ زن کشف واقع میکند فی الجمله. آیا با کشف فی الجمله هم می توان ایمان داشت یا نه؟ اینجاست که میگیم اگه شارع خبر واحد رو معتبر کرده باشه مثل حوزه احکامه. چی؟ عرض کردم دیگه، تکرار نکنم. حوزه عقاید فرقش با حوزه احکام در این
در شخصی ملاکه، ولی دلیلش رو نگفتیم.
میگیم چون در حوزه معرفت مطلوب دو چیزه، یکی مطلوب علم به واقع است. شارع از من خواسته به معاد ایمان بیار، نگفته چشم تو ببند به معاد ایمان بیار. ممکنه مولا یا هر چیزی که در فلان موقع گفته شد تو عمل کن. چیکار داری؟ تو چیکار داری آیا این حکم من هست یا نیست؟ اگه من اماره گذاشتم تو عمل کن.
اینجا هم شما بجهدوها
واسطه قناعت خامخصوصا
ممکنه، یعنی حتی ممکنه اوبن شده نمیشه داشتن جهد کنن، از این طرف هم ممکنه وهم داشته باشن ولی باور
داشته باشن ولی شارع رد کرده.
شارع
مطلوبش علمه. خب بله شما داری نه در حوزه اعتقادات هم بنای عقلی و عقلایی نه هم روشنه،
نیاز شارع دوست داره علم پیدا کنه.
نه دوست داره. نه اگر شارع ما را به عقیده ای فراخوانده گفته آقا به مبدع و معاد ایمان بیارید، ها دعوت به علم کرده. خوب اینا بفرمایید، دعوت به علم کرده. حرف منکرین خبر واحد نسبش درسته. اگر خبر واحد هیچ گونه کشف واقع نمی کند اعتباری نداره، چون موضوع معرفته. من قرار است خدا را بشناسم تا به او تعبد کنم، خدایی که برای من وهمی است. من باید معاد را بشناسم از او بترسم. ترسیدن، انذار نسبت به او پیدا کردن، این امر تعبدی نیست، تعبدی صرف نیست. من باید واقع، حالا بعد از جلسه خدمتتون هست، باید من واقع را فی الجمله بشناسم، نسبت به این واقع تعبدی هم دارم. پس ما میگیم امکان تعبد هست. از چه ناحیش امکان تعبده؟ از کشف واقعش؟ آیا شارع میتواند چیزی را که کشف واقع ندارد برای من کشف واقع درست کنه؟ در حوزه معرفت نمیتونه این کارو بکنه. اگر معرفت فی الجمله هم توش نیست، اگه من فقط دارم احتمال میدم، شارع نمیتواند احتمال من رو تبدیل به معرفت کنه. بگه اگه تو احتمالم داشتی جای واقع ببین، میگیم نمیشه. اقتضای معرفت شناخت واقع. اما در حوزه تعبدش میتواند. حالا که من واقع را میشناسم، واقع رو به معنای یقینی بشناسم تا ایمان بیارم. اگر یقین کردم ایمان بیارم، یا اگر من ظنم داشتم ایمان بیارم. این جای شاره تعبد میکنه، میتواند تعبد کنه. بگه اگر کشف فی الجمله در این شرایط با این طریق برای تو حاصل شد، تو میتوانی نسبت به این تعبد داشته باشی. یک دلیل پنجمی هم هست که جوابش اینجا روشنه. فرمودن که اساساً در حوزه اعتقادات و معرفت جعل اعتبار، جعل حجیت لغوه. به همین بیانی که من عرض کردم، این در واقع از پیامدهای همون حرفه که تصور می کند که اعتقادات دینی صرفاً مطلوب درش معرفت است. میگه در حوزه معرفت جعل حجیت بی‌معناست. جعل تعبد در جاییست که من یه امر مولا رو میخوام انجام بدم، تو معرفت که اصلا امر نیست، فعلی وجود نداره. یه چین ادعایی میکنه، خب پاسخش معلومه. ما فعل جوانهی داریم، فعل جوانهی به نام ایمان داریم، این تحت امر و نهی در میاد چون فعل اختیاریست. از این طریق ما حجیت خبر واحد رو میتونیم تحت حجیت و اعتبار شارع تصور کنیم. این ادله مخالفینه. از اون طرف اجمالش این است که معتقدیم ادله اعتبار حجیت خبر واحد فی الجمله حداقل در موارد مسلمش که سیره عقلاست شامل عقاید و معرفت می شود، همونطوری که شامل احکام می شود. ما وقتی به سیره عقلا نگاه می کنیم، همونطوری که در سیره عقلا با خبر واحد امر مولا رو یا امر رئیس رو بهش اعتبار می دهند امروز سیره ما چه جور شد دستون درد نکنه. همون سیره عقلا نسبت به اعتقادات هم همینطوره. این سیره مانه همه دنیاست. الان شما بدید تو دانشگاه های دنیا، اگر یه شاگرد دو شاگرد از سر کلاس میان بیرون و هم شاگردی هاشون میگن آقا استاد امروز در این حوزه این مطالب رو گفت، فرض کنید متخصص در فلان رشته است که آخرین تحقیقات علمی رو میدونه، همونطوری که این فرد اگر سر کلاس بود با آشنایی با سخن استاد همون علم به واقع رو پیدا میکرد، وقتی یکی دو تا سه تا از دانشجویان باسواد اون کلاس میان درس امروز استاد این بود، صحبت اونها رو صحبت استاد تلقی میکنه. از طریق اون بله ای جای امیر خودش درس میده، میگه بله امروز در فرض کنید کهکشان های هم چیزیست، یه نور واقع میدان. اگر سخن استاد را کاشف از واقع میبیند، سخن شاگردان او را هم کاشف از واقع میبینه، یعنی کاشف از سخنان استاد میبینه که کاشف از واقع. این سیره عقلاییست، در تمام عالم هم هست. عرض کردم در سیره علمای مسلمین، در سیره اصحاب ائمه هم این مطلب بوده. این که بعضی از بزرگان گفتن نه آقا، این که اصحاب امامیه میرفتن روایات رو میآوردن پخش میکردن برای این بوده که تواتر ایجاد بود. زراره میآمده میگفته، مثلا محمد مسلم میگفته، دیگری میگفته، تا توی جو مثلا توی کوفه را بیفته هم بگن بله مثلا خبر واحد اقامه شد بر خلاف مرسوم بوده. مثلا مطالبشون رو گاهی اوقات از طریق یک نفر از امام وقتی فرد معتبر میدانستم. اون چیزی که مهم است در اینجا من چون سرفصل رو دارم میگم اینه که بدانیم سیره عقلا در حجیت خبر واحد حجیت خبر ثقه نیست، این نکته مهم، بلکه حجیت خبر موثوقن به. به نظر من کسی این مبنا رو در حجیت خبر واحد تمام کنه در حوزه عقاید کارش راحت. اگر کسی بگه سیره عقلا یا ادله اعتبار خبر واحد خبر ثقه رو حجت میکنن، باز یه جایی برای گفتگو در فرق میان احکام و عقاید وجود داره. میگم جایی وجود داره. میگه خبر ثقه از اون جهت که خبر ثقه است، خبر واحد است، حجته. اما اگر شما گفتید خبر موثوقن به، یعنی اگر عقلا به خبر واحد حتی در احکام اعتبار میدن، به اعتبار به وثوق صدور این خبر است، اطمینان پیدا میکنن، اطمینان اطمینان عرفی داریم میگی. وقتی یکی دو تا خبر میدن موثق میگن نه این حتما امام صادق علیه السلامه، به عنوان خبر و سخن امام صادق علیه السلام تلقیش میکنن. اگر مبنای ما حجیت خبر موثوق صدور باشد، به نظر مثل لا فرق اساسا بین خبر واحد در اعتقادات یا در احکام. تو 4-5 دقیقه دو تا نکته کوتاه هم عرض کنم که این بحث تمام بشه. نکته اول این که یکی ما تا اینجا دفاع میکنیم از حجیت خبر واحد. بسیار از بزرگان و معاصر هم دوستان مراجعه کنن، دارم کتابی که ارجاع دادم، در کتابهای دیگر نوشتم، بحث امروز خیلی شده، بحثای خوب، مناظرات، گفتگوها هست، نگاه کنن دوستان توی فضای مجازی هم پیدا میکنن، بحثای خیلی خوبی در این مورد شده. من به نظرم الان میل بزرگان حوزمون به سمت حجیت خبر واحد در حوزه عقاید، حتی آدمای دقیق و نظر خیلی مدعی حکمت دارن سوق پیدا میکنن که اون حرفی که مشهور است لا اصلا ده. اما دو تا نکته رو به عنوان دو تا نکته کلیدی به عنوان خاتمه این بحث با درس کنیم. یکی از تفاوت‌های احکام با عقاید، البته بعضی‌ها میگن حتی این فرق هم نیست، در احکام هم همینطوره، اونه که خبر واحد به عنوان خبری که موثوق الصدور است بسته به موضوعش حجیتش هم فرق داره. این در حوزه عقاید مسلم میشه، بعضی در حوزه احکام هم گفتن سیره عقلا هم همینه. اینکه چه موضوعی را ما میخواییم با خبر واحد اثبات کنیم، یه موقع یه موضوع حامیست، اساسیست، بنیادیست، کسی ممکن بگه اونجا یا خبر واحد حجت نیست یا اگر هست باید خبر واحد مثلا محفوف به قرائن بسیار قوی باشه. اما بسیاری از عقاید نه، اینطور نیست. پس نکته اول این است که حجیت خبر واحد متناسب با موضوعی که میخواد اثبات کنه دارای اختلاف مراتبه. ما اگر میگیم خبر واحد حجت است، نمیخوایم بگیم در هر موضوعی به هر میزانی که خبر واحد اقامه شود حجت. یک. دو، یک تفاوت دیگر، فهمیدن چه تفاوت رو میکنه، یک تفاوت دیگر اینه که ما در حوزه عقاید، در حوزه احکام، احکام شرعی ارتباطی با هم ندارن. اگر من یک خبر واحد در حوزه صلات دارم، یه حکم شرعی در صلات اثبات شد، ربطی به حکم شرعی در حوزه طهارت نداره. هر دو یه حکم تعبدی است مستقل، هیچ کمکی هم به هم دیگه نمی کنه. اما در احکام اعتقادی معارف به هم ارتباط دارند. اگر یک خبر واحد آمده است در مورد اراده خداوند، یک خبر در حوزه مشیت آمده، یک خبر دیگری در بدا آمده، یک خبر دیگری در خلقت آمده، اینا به صورت منظومه وار به قول امروزی‌ها پازل به هم مرتبطه. شما اگر 100 تا قطعه اینجا باشه باش یه شکل میتونید درست کنید، 5 تا اگر قطعه نامناسب بندازید دو وسط معلوم است که اینا مربوط به این قطعه نیست. ما توجه داشته باشیم وقتی میگیم حجیت خبر واحد در عقاید، منظورمون حجیت در اموری است، نمیخوام بگم همیشه، غالبا حجیت در اموری است که به لحاظ معنایی و معرفتی با هم دیگه مرتبطند. این است که درست است که این خبر در حوزه بدا مثلا خبر واحده، اما روایت دیگری در حوزه ارادی رو تایید می‌کنه. حتی روایات در حوزه اخلاقیات، اگه شما روایت دارید که اگه کسی صله رحم بکنه روزیش اضافه میشه و عمرش زیاد میشه، این خبر واحد باشه در حوزه اخلاقیاته، این کمک میکند بس عقیده بدا. پس بنابراین تقدیر خداوند قابل تغییر. این هم نکته دوم، حواسون باشه. پس مراجعه به روایات در یک جمع‌بندی، بخشیش ارشاد است به حکم عقل که اگر من روایت نداشته باشم از اون حکم عقلی هم محرومیم. بخشیش اشاره است به امور اساسی، البته تواتر یا خبر واحد در اعتقادات. یک جهت دیگر مراجعه به روایات به خبر واحد تشکیل همین منظومه عقائده، به تعبیر بعضی از حدیث شناسان معاصرون میگن خانواده حدیث. توجه داشته باشیم، درست است که خبر واحد است اصطلاحاً، اما این نگاه به خانواده حدیث بکنیم، مجموعه احادیث کنار هم بگذاریم، یک نوع اطمینان، یک نوع یقین ایجاد میشه که در یک خبر احکام شرعی ایجاد نمیشه. حالا دوستان دیگه انشاءالله چون جلسه آخر فعلا دورمون بود خدمت دوستان هستیم. این کتاب روش شناسی علم کلام رو از آقای دکتر برنجکار دوستان میتونن بگیرن استفاده کنن. بعضی از بحث‌های اینجا 3-4 تا بحث دیگه باقی موند که ما میخواستیم مطرح کنیم. تا اینجا منابع معرفت رو گفتیم، میخواستم وارد تعامل و تعاطی این منابع بشن. عقل چه ارتباطی با نقل داره؟ کتاب چه ارتباطی با سنت داره؟ آیا اینا به هم دیگه کمک میکنن؟ تعارض اینها رو چگونه باید حل کرد؟ این هم یه بحثی بود. حالا اگر توفیق شد ما این رو در جایی یا به صورت آفلاین مطرح کردیم بعد خدمت دوستان میدیم، دوست داشتن بحث دنبال کنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, my God.